برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 301035. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز، همگیری بیراه نوردی در ایران. چی شد که آفرود به ایران اومد؟ شروع برنامه های آفرود توی ایران با آغاز کارهای تحقیقاتی در زمینه جنگلبانی و با ورود اولین خودروهای شاسی بلند که در اصطلاح به اونها خودروهای SUV یا دو دیفرانسیلی هم میگن برای جنگلبانی و تحقیقات تهیه شده بود توی این حوزه کلید خورد. شکار انگیزه بعدی ورود این نوع ماشین ها بود. این ماشین ها با قابلیت هایی که دارن این امکان رو به آفرود سوار میدن که سفر به هر جای ناممکن رو برای خودش ممکن کنه. مدیریت جاده های تحت اختیار منابع طبیعی و مرتع داری و محیط زیست نه تنها باعث افزایش آفرود بلکه تا حد زیادی باعث شکار هم میشه. یک اتومبیل شاسی بلند دو دیفرانسیل کافیه تا دیگه کوه و جنگل و کویری نباشه که ندیده باشید. یه کاروان هم باشید چه بهتر، حتی با یک گروه بیشتر خوش میگذره. وقتی فرقی نکنه اون کوهستانی که قرار از دامنه های اون بالا برید چه پوشش گیاهی داره، یا اون تپه ماهوری که قراره با قرش سهمگین موتور یکی یکی از دامنه پرشی به اون بالا برید و به توانایی رانندگی خودتون ببالید و اصلا به این فکر نباشید که زمین زیر پاتون چه خزندگانی رو زیر ماسه ها پناه داده، دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. جنگل های شمال هم لذت رانندگی زیر درختان سرسبز و سال خورده رو با خودش به همراه داره، هم فال هم تماشا، یا به معنایی هم لذت و هم تخریب. عرصه‌ای که تا سالها نخواهند تونست رد تایر ماشین های سنگین رو ترمیم کنن و درختانی که ریشه های اونها زیر فشار و استحکاک له شه. آفرود سواری یا بیراه سواری در نبود قوانین و آموزش سال هاست که بلای جان طبیعت ایران شده. حالا همراه باشید تا با هم ببینیم که آفرود سوارها چگونه ضربه میزنن به طبیعت و چه راهکارهایی برای جلوگیری از این ضربات وجود داره.
ببینید آفرود سوارانی که میان اکثرا از در واقع شهر یاسوج هستن، ولی گاهن میبینیم که آفرود سوارانی از اطراف مثل شهر شیراز هم میان اونجا و تور برگزار میکنن و این در واقع مشکل رو بزرگتر کرده و دوچندان کرده. یعنی یکم تبلیغات وسیعی از سوی آفرود سواران تو این نایه صورت گرفته.
در سالهای گذشته به دلایل مختلفی مثل در واقع عدم آموزش آفرود سواران، عدم آموزش در واقع مردمی که برای تفریح میرن اونجا، عدم ترویج ارزش اکولوژیک این پارک، در واقع عدم آموزش تأثیر بسزا در جذب گردشگر برای شهر یاسوج که این پارک باعثش میشده، همه اینها در واقع دلیلی شده که آفرود سواران هم توی روزایی که بارونیه، توی روزایی که برفیه، به دلیل دسترسی سریعی که داره در واقع بیان تو این پارک به آفرود سواری بپردازن. باعث شده که در واقع گونه های گیاهی درون پارک به شدت آسیب ببینن و زیر چرخهای ماشین های آفرود سواری له بشن و اون در واقع رقابتی که بین خودشون ایجاد میکنن. و یه مشکل اساسی دیگه که آفرود سواری در این ناحیه ایجاد کرده اینی که در قسمت‌های ناهموار پارک باعث شده که جاده‌های غیر رسمی ایجاد بشه. مشکل اساسی اینجاست. وقتی جاده غیر رسمی ایجاد بشه، علاوه بر اینکه اون درختان کوچک بلوطی که در حال رشد از بین برن، گونه‌های گیاهی هم دیگر زیر اون جای چرخ‌های خودروها رشد نمی‌کنن و این دسترسی رو برای مردم و برای در واقع سایر استفاده کنندگان به صورت غیر رسمی این دسترسی رو ایجاد میکنه که اونها هم از قسمت‌های ناهموار پارک و قسمت‌هایی که هنوز طبیعی مونده استفاده بکنن و باعث افزایش تخریب بشه.
الان 10,000 گونه خزنده در جهان شناسایی شده که 255 گونه اونها در زیستگاه‌های متنوع ایران حیات دارند که 77 گونه مار، 136 گونه سوسمار و 10 نوع لاک‌پشت شناسایی شدند. برخی از شهروندان که روزهای تفریح خودشون رو به طبیعت میرن، خودخواهانه توی هر مکانی بساط آتش به پا می‌کنن. علفزارها رو به آتش می‌کشن، شاخ و برگ گونه‌های گیاهی رو می‌شکنن. الان یکی از مخاطرات زندگی خزندگان دشت مثلا کاشان ورود آفرود سوارا و موتور سواراییه که بنا به میل و علاقه خودشون خارج از مسیرهای مشخص توی ماسه‌های بادی رانندگی میکنن و با حرکت بی‌ضابطه توی ریگزارها حیات گونه‌های جانوری و گیاهی رو به خطر میندازن. رواج آفرود سواری بی‌ضابطه باعث کاهش پوشش گیاهی و جانوری شده، به طوری که آثار اون به روشنی دیده میشه، ضمن اینکه شخم خوردن پوشش سطحی خاک تپه‌های شنی منجر به حرکت تپه‌ها و بحران گرد و خاک میشه. ورود ده‌ها خودروی آفرود به کویر باعث وحشت حیوانات میشه و با کاهش امنیت زیستگاه اونها به خارج از زیستگاه طبیعی و به مناطق ناامن فرار میکنن و خسارت‌های جبران ناپذیر به طبیعت وارد میشه. یکی از خسارت‌هایی که آفرود سواری میتونه به طبیعت برسونه تخریب پوشش گیاهی، ایجاد آلودگی، جابجایی خاک و از بین بردن گیاهان نادر دارویی و خوراکیه. این قبیل وسایل نقلیه به دلیل داشتن موتورهای پرقدرت اراضی ملی و گونه‌های گیاهی رو تخریب و نابود میکنن. گردشگری توی کویر رونق زیادی گرفته توی سالهای گذشته و خب بیشتر پهنه مثلا خور و بیابانا کویریه و باید با برنامه ریزی به رونق گردشگری منطقه کمک بشه، نه اینکه هر جایی که دیدیم بکره، هر جایی که یه کویری داشت همینجوری آفرودرا بدون ضابطه و بدون قوانین واردش بشن و هر جولانی دلشون میخواد بدن.
باید هزینه استفاده از خودروهای دو دیفرانسیل رو در جامعه افزایش بدن. ما شاهد این هستیم که طرف رفته چند میلیارد تومان پول داده یه خودروی دو دیفرانسیل گرفته و داره تو خیابونای شهر ویراج میده. این نهایت حماقته. یعنی اگر توی یک کشور توسعه یافته شما توی مسیر آسفالت شهری با یک قطر دو دیفرانسیل حرکت بکنی بهت میخندن، میگن تو حتما یه مشکل روانی داری، مخ تاب داره که این همه پول میدی به جای اینکه از یه قطر سواری استفاده کنی. اینجا یکی از نشانه های تبختر اجتماعی اینه که مثلا شما یه خودروی دو دیفرانسیل داشته باشی و تو خیابون‌ها باش ویراج بدی. و حتی کمپانی‌های داخلی ما هم الان خودروهای چینی مونتاژی رو برداشتن از همین دو دیفرانسیل‌های جعلی و دارن تولید میکنن و ما میبینیم که یه همچین اتفاقاتی هم داره میفته. هر چقدر که آگاهی مردم افزایش پیدا بکنه و کسی که سوار یه خودروی دو دیفرانسیل به عنوان یک در واقع شخصیتی که داره یه حرکت نابخردانه میکنه نگاهش بکنن، نتونه باهاش منزلت کسب بکنه، نتونه باهاش افتخار کسب بکنه، خب این خیلی خوبه. من چند وقتی دیدم که توی یک فیلم تبلیغاتی یک باشگاه ورزشی وقتی میخواد ورزشکارای خودش رو معرفی بکنه، نشون میده که این ورزشکارا با یک قطر دو دیفرانسیل میان جلوی باشگاه و پیاده میشن و بعد میرن اونجا ورزش میکنن. رفتم به مدیر باشگاه گفتم آخه این چه کاری شما میکنین؟ ورزشکار که باید پیاده بیاد اگه میخواد شما تبلیغش بکنی، حالا با خودرو هم که میخواد بیاد با قطر دو دیفرانسیل میاد. بعد میگفتش که ما گفتیم خب عظمت ورزشکار رو بخوایم نشون بدیم مثلا سواره خودروی دادیم. ببین تا چه حد ما کار نکرده و راه نرفته داریم. همین گفتگوها باید در سطح رسانه‌های رسمی کشور به شکل جدیتر مطرح بشه. کسانی که طرفدار همین آفرود هستن هم بیان صحبت بکنن، حرفاشون رو بزنن، ببینیم اونا چی میگن، ما چی میگیم، بالاخره برسیم به یه نقطه مشترک و اینقدر از راه دور نسبت به هم دیگه بد و بیرا نگیم. بالاخره اونا هم انسان هستن، هموطن ما هستن، یه جاهایی هم اتفاقا کارهای قشنگی هم کردن. مهمترین کاری که میکنه اینه که وقتی میره تو طبیعت از جاهایی که ماشینای دیگه نمیتونن برن، این میره اونجا و زباله هایی رو که تو طبیعت هست جمع میکنه، پشت ماشینش بار میکنه و میاره توی شهر خالی میکنه. یه همچین آدم هایی هم واقعا هستن و ما نمیتونیم به صورت مطلق هر کسی که در واقع داره از آفرود استفاده میکنه رو فکر کنیم که این اصلا فهم بوم شناختی نداره و کل رفتاراش خسارت آفرین به طبیعت.
حرکت این ماشین ها در طبیعت آسیب های زیادی به وجود میاره. آسیب های مثل نابودی پوشش گیاهی زیر چرخ آفرود، حرکت ماشین روی خاک و تأثیر منفی بر همبستگی خاک، جدا شدن ذرات خاک از هم که باعث فرسایش خاک میشه، از بین رفتن آرامش حیوانات اهلی و وحشی، مصرف بالای سوخت این ماشین ها ایجاد آلودگی در مناطق طبیعی رو به خودش به همراه داره. اینها اثراتیه که آفرود سواران بر طبیعت تا مدت ها میگذارن و امکان داره بعضی از ضررهای اونها دائمی باشه. طبق تحقیقات عبور اجسام سنگین از زمین باعث کوبیده شدن خاک میشه و ماشینای آفرود هم خب جزو اجسام سنگین 3 تنی و 4 تنیه و باعث میشن که رشد گیاهان تو خاک کوبیده بشه، متوقف بشه یا به طور کلی منطقه دیگه اصلا برای رشد گیاهان مناسب نشه. مشکل بعدی این گروه زدن کمپ و آتیش روشن کردن توی جنگل‌ها و مناطق بکر که باعث میشه حیات وحش بترسه و از محل زندگی خودش فرار بکنه. تازه بعد از پایان و حضور خودشون هم توی طبیعت این افراد رد پایی از خودشون به جای میذارن و اثراتی بر طبیعت باقی میگذارن که یه جورایی بگن ما اومدیم و فاتح این منطقه بودیم. نور چراغای ماشین خودش باعث اختلال تو خواب شبانه حیوانات میشه، حتی زیست شبانه این منطقه رو از بین میبره، یا صدای بلند باندهاشون توی مناطق طبیعی باعث سکته پرنده ها و فرار اونها از روی تخمهای خودشون میشه. مورد دیگه جمع شدن زباله ها در طبیعته که ناشی از رفتار آفرود سواراست، حتی باعث تخریب زیستگاه میشه با قدرتی که این ماشینا دارن از تپه ها بالا میرن، سنگ ها خرد میشن، از هم پاشیده میشن، تپه ها از بین میرن. این بی برنامگی و این بی ضابطه بودن آفرود سواران در جای جای طبیعت ایران یک زنگ خطر که چه عرض بکنم، یک خطر جدی. برای گفته جانورشناسان، لاک پشت‌های ماده برای تخم‌گذاری به سواحل شنی و بکر نیاز دارن که تخریب این سواحل میتونه فرایند زادآوری اونها رو مختل کنه. به همین دلیل حضور انسان، شکارچیان طبیعی و آلودگی‌ها میتونه تخم‌ها و نوزادان رو تهدید کنه که حفاظت از سواحل به کاهش این تهدیدها کمک میکنه. از اونجایی که لاک پشت‌ها به طور غریزی به سواحلی در اونها متولد شدن باز می‌گردن، پس حفاظت از این سواحل برای بقای نسل اونها ضروریه. متاسفانه آفرود سوارا با تخریب زیستگاه ها به نابودی پوشش گیاهی حساس، فشرده شدن خاک، کاهش قابلیت جذب آب و افزایش فرسایش سطح خاک به دلیل حرکت خودروها توی زمین های سست و تخریب لانه ها و مخفیگاه های حیات وحش دامن میزنن. آلودگی محیط زیست با تولید آلودگی صوتی که منجر به فرار حیوانات از زیستگاه ها میشه و انتشار دود و گازهای گلخانه‌ای و یا ریختن زباله‌ها و آلاینده‌های شیمیایی مثل روغن یا سوخت خودروها، همه برای زیستگاه جانوری تهدیده. آفرود سواری توی استان بوشهر به دلیل تخریب منابع آبی ناشی از آلوده کردن منابع آب سطحی با ورود گلولای، روغن، مواد شیمیایی یا از بین بردن حوضچه‌ها و منابع آبی کوچک که برای حیات وحش حیاتی هستند، منجر به برهم زدن چرخه‌های تغذیه و تولید مثل شده و با تغییر رفتارهای حیوانات در نهایت به فرار حیوانات از مناطق آفرود سوارها و کاهش استفاده از زیستگاه‌های طبیعی منجر میشه. حالا مثلا تو بوشهر چیکار کردن؟ ممنوع کردن ورود و تردد خودروهای آفرودی و موتورهای کراس رو به مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان بوشهر. مثلا کجاها؟ مثلا مناطق ساحلی مثل پارک ملی نایبند، پارک ملی دیر و مناطق حفاظت شده‌ای مثل نخیلو، پناهگاه حیات وحش خارک، آثار طبیعی ملی کوه نمک، کوه بیرمی، تنگ باهو، شازده ابراهیم. این همه جاهایی که دیگه ورود آفرود سوارا تقریبا بهشون ممنوع شده. ولی خب آیا با ممنوعیت همه مشکلات حل میشه؟ نباید اینها آموزش ببینن؟ حالا تو بوشهر ممنوع کردیم، میتونیم تو همه جای ایران ورودشون رو ممنوع بکنیم؟ چیکار بکنن پس آفرود سوارا؟ برن خارج از ایران؟ بهترین راه حل آموزش در کنار نظارت و حفاظت. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در کنار شماست. دریا دریا
آرومم کنه امشب این قلب جا مانده، آرومم کنه امشب آرومم کنه امشب. سهرا سهرا بی تو سرگشت سرگردان، لاله در توفان، آرومم کنه امشب آرومم کنه امشب.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار میخوام شما رو با یک رمان پرهیجان از شارلوت آرمسترانگ آشنا کنم. نویسنده‌ای که به عنوان ملکه تعلیق و معما شناخته میشه. خوابگرد داستانی پر از راز و استرابه، جایی که مرز بین واقعیت و خواب به هم میریزه. ماجرا از جایی شروع میشه که نشانه‌های عجیب ظاهر میشه. شخصیت‌های داستان میان بی‌اعتمادی، هراس و حقیقتی پنهان گرفتار میشن و خواننده رو تا آخرین صفحه کتاب در تعلیق نگه می‌دارن. در این کتاب هنرپیشه گمنامی به نام کورا استفانی در یک مهمانی به خواب میره و روحش در بدنی دیگر و در جایی دیگر سیر و سیاحت میکنه. کورا استفانی وقتی بیدار میشه، اونجا رو که بر اون گذشته برای اطرافیانش بازگو میکنه و اونها با تصور اینکه دوستشون خواب عجیبی دیده، موضوع رو جدی تلقی نمیکنن. اما پس از چند روز معلوم میشه که خواب کورا واقعی بوده و درست در همان زمان در شهر دیگری موضوع خواب جز به جز اتفاق افتاده. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
خب خانم معلم، حالا ماجرای مهمونی خونه کورا چیه؟
خیلی تو نمیدونی پسر کوچولو،
کورا دوست صمیمی توه، حتما بیشتر از من.
قرار فیلمی که کورا توش بازی کرده از یکی از شبکه‌ها پخش بشه.
آی خدای من، خیلی مسخره است که آدم یه بعد از ظهر آفتابی ماه دسامبر رو برای دیدن برنامه تلویزیونی تلف کنه.
امروز چه شده چارلی؟ برای یه مسیر 5 دقیقه 20 دقیقه منتظر من میمونی، آخرش هم مجبورم می‌کنی پیاده بریم خونه کورا. حالا قور می‌زنی که دل و دماغ اینجور مهمونیا رو نداری.
خب راستش خیلی وقته با هم قدم نزدیم ولی. راستی بگو ببینم، ماه دیگه برای تولد مارکوس میری واشنگتن دیگه؟ نه میگم چطوره با هم بریم؟
من کلی کار دارم چارلی، برای همین خیلی دیر میرم اونجا، بهتر خودت بری.
دیر و زودش برای مهم نیست، بیا با هم بریم.
واسه من تو فرق میکنه، من کلی کار دارم.
بله، شغل شریف معلمی و تعلیم هنر و شفقت و تفاهم و باقی واقعیت‌های زندگی به هنرجوهای بیچاره.
هرچی باشه از بیکاری و بیبندوباری بهتره.
من بیکارم؟
نیستی؟ سهام انتشاراتی داری، سودشو میگیری و صبح تا شب برای خودت میگردی. برای همین هر وقت هر جا بخوای میتونی بری. پس دلیلی نداره که بخوای.
یعنی وضع مالی من خوبه و تو نه؟
کار کردم ربطی به پول داشتن و نداشتن نداره. نمیدونم. شاید به لطف مارکوسی که همه فک و فامیلا دستشون به دهنشون میرسه. ولی آدم اگه کار نکنه درست مثل اینه که
دوباره رفتیم کلاس درس و خانم معلم نطقشو شروع کرد.
خودت شروع کردی پسر کوچولو.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. تسلیم، تسلیم.
اگر از شنیدن بخش کوتاهی از این داستان لذت بردین، میتونید به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو دریافت و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
با شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از این که با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
چگونه از مصرف کننده به منتقد تبدیل شویم؟ پیدای پنهان امروز قصد داره از سطح به عمق گذر کنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام دوستان عزیزم، مردم سرزمین ایران، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم.